بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
راجع بن الفرق علاوه بر مطالبی که روز قبل عرض شد، ممکن است کسی به عنوان تقیه این را بگوید معجزه است. این معنا که وقتی فرمودن التقیت و دینی و دین و آبائی، یک چیزی را که اینها به حکم خودشون تجویز کردن یا الزام کردن، اون وقت انسان بگوید که خب اگر ما نتوانیم مطابق اونی که رأی خودمون هست عمل بکنیم و ناچار باشیم که به رأی اونها عمل بکنیم، دیگر این برای ما معجزه. یعنی همچنانی که وضو مطابق نظر ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین این است که باید اینطوری بگیم، حالا اونا میگن اینطور بگیم. اگر ما بخواهیم مثل خودمون بگیریم، خوف هست، تقیه هست، فرق هست. در جایی که تقیه اقتضا بکند و ما اونطور وضو بگیریم، قهرن مجزی هست و کفایت می کند برای طهارت آوردن و برای صحت صلاح. حالا این وقوف هم اونا میگن اینجا بایست، ما میخواییم اونجا بایستیم، اونا میگن اینجا بایست. حالا اگر من از ترس اینجا بایستم، این تقیه اقتضا می کند که این مجزی باشد. آیا اینجا همین طوره که بگوییم تقیه ارتضا می کند معجزه باشد، یا اینکه نظیر صوم که اگر اونها گفتن افطار بکن، فرمودن که بعد باید غذاشو بیاری، بجرد اینکه در اینجا عملی مطابق کار اونها من نیاوردن، ترک کردن واجب این را از ترک. یه وقت است که تقیه اقتضا میکند آدم وضو نگرفتن نماز بکند. خب این که مسلم است، نمیشد بگیم حالا اگه از ترک وضو نگرفتی نمازتون درست است. یه وقت تقیه اقتضا میکند که مثل وضوی اونا وضو بگیری. اینجاست که میگوییم تقیه مجزی هست، اگه شما به تقیه عمل بکنید مجزی هست. حالا اگر اینطور شد که مثلا تقیه اقتضا کرد که اصلا گوسفند نکشی، خب اون خود دیگه نمیشد بگیم حالا مجزی نشد. اما اگر اقتضا کرد که در اون مکانی که اونا میگن بکش بکشه، اینجا چرا نگوییم که تقیه مجزی هست و رفع تکلیف میشود؟ وقتی ما گفتیم در جایی که به عنوان دینی فتوای اونها با فتوای ما فرق کرد، ما به فتوای اونها عمل کنیم مجزی. نهایت در اینجا اینطور است که یه وقتی بود که فتوای عام به عدم جواز ذبح در منا بود و به وجوب ذبح در محصر. این دیگه یقینا اگه ما بخواییم برخلاف رفتار کنیم، فتوا هم دادن، ما بخواییم به فتوا خودمون عمل کنیم تقیه است، و اگه ما به فتوای اونا عمل کردیم باید مجدی باشیم. یه وقت است که نه، اونها هم میگویند جایز است در منا، نهایت میگن جایزم هست در محصر، لیکن به عنوان حکمی و به عنوان سیاستی نمیگذارن که به اون جوازی که مطابق قول اونام هست عمل بکنیم. که حالا میگه از راه این که مکان ضیق شده است و مردمی که میخوان در منا وقوف بکنن جا ندارن، لذا اونجا ذبح نکنید، بیایید اینجا ذبح کنید. و اما اگه کسی هم اونجا ذبح کنه، حکمن مطابق فتوای اونها باطل نیست، لیکن حالا به واسطه فرمایش حکومت، فرمان حکومت این شده است که باید اینجا ذبح بکنه. حالا آیا اینم نظیر عمل به فتوا که بگوییم که همچنانی که عمل به فتوای عامه مجزی هست و شما اگر وضو را منکوسن بگیرید مطابق فتوای اونها این وضو برای شما مجزی و کافی است، اینجا این که بیش یا در وادی مقصر ذبح بکنید عنوان عمل به فتواست یا عنوان امر حکومت که حکومت نمیگذارد اونجور عمل کنیم؟ بعید نیست که حالا که فتوای اونها به جواز است و فتوای ما به منع، اگه الزام کنم که به فتوای ما عمل کنید، اینم حکم عمل به فتوا داره. هرچند جایز می دانند ذبح در منا را، ولیکن حالا الزام می کنم که به این فتوا عمل کنید که ما می گویم ذبح در محصر هم جایزه. اون وقت این بعید نیست که عنوانش عنوان عمل به فتوا باشه و مجزی باشه. بله، اگر فرض کنیم که اونها حکومت برخلاف فتوای خودشون بگوید در خارج حرم ذبح کنید، اونا اکثرشون میگن ذبح در حرم کافی، هر جمع خود باشه، ذبح در حرم که از اطراف مکه علام حرم نصب شده که میگن بریدون فی برید، اونا میگن که در تمام حرم ذبح کافی. حالا اگر بگوید حکومت که در حرم نمیشد ذبح کرد به واسطه اینکه موجب مرض میشد، ببینید بیرون حرم ذبح کنه و این امر حکومت باشه، این جزء به اون تقیه است که مورد بحث است که آیا اگر یه تقیه قطع نظر از اختلاف دینی اقتضا بکنه، آیا اونجا هم مجزی هست یا مجزی نیست؟ لیکن مثل این جایی که مسلم به عنوان جواز فتوای خودشون به عنوان جواز ذبح در محصر میگویم ذبح کنید، بعدی ندارد که ما بگوییم که اگر تقیه اقتضا کرد، یعنی انسان آزاد نبود که خودش ببرد اونجا، مندوحه نداشت ولو یکی دو روزم که اونجا مونده است مثلا در چادرش یا در پشت چادرش اونجا ذبح بکند که ممنوع شد رسما از طرف اونها و مواظبت کردم که کسی این کار را نکند، اون وقت اگر ملزم شد و نمیتواند در محل خودش نقل کند و ملزم است که به فتوای اونها عمل کند، بودی ندارد که ببین این هم معجزه است. چون که ما وقوف را هم در روزی که حکم کرده است قاضی عامه به این که ایده است، گفتیم در صورتی که تقیه اقتضا کند به نحوی که ممدوحی نداشته باشد و متمکن نباشد که در غیر اون روز وقوف بکند، گفتیم بعید نیست که مجزی باشد. اینجا هم اگر تقیه اقتضا کرد به نحوی که متمکن از ذبح در منا نبود، این بعید نیست که مجزی باشد.
از نظر دینی برای اینکه اختلاف مسلمان نشه، ما باید موافقت اونها بکنیم از نظر حتوای دینی، نه اینکه ما باید موافقت اونها از نظر زور اونها. به علاوه من مسئله صد و حصر اینها پیش میاد
از مسئله چی چی؟
از نظر زور این که بیان
زور بان قدرت و زور آنها نباشد
خب
نشدن.
حالا اگر مثل گفتم، حالا اگر چنانچه عنوانش عنوان جواز اونها نبود، خیلی یه وقت است که اونا میگویم که حالا که هم جایز است این هم جایز است، شما اگه با مخالف نیستید چرا این عمل نکنید؟ الان یه مصلحت اقتضا کرده این لنگه اختیاری را عمل کنید، اگه با ما مخالف نیستید چرا این عمل نکنید؟ ناچار ما باید بگیم فتوامون نیست، معنیش نه فتوامون با فتوا شما مخالف. اون وقت این میشد که تدیعه و دین ما با دین اونا فرق کرده. هر جا این دور باشد که ما اگر بخواهیم مخالفت اونها را بکنیم، میگوین شما دینتون غیر دین ما، این اختلاف میشه. هر جا این حرف میاد پیش که بگن دینتون غیر دین ماست، ممکنه اونجا بگیم مجزی نیست، الا لضروره معذوری اگه عمل بکنی، اما مجزی نیست. اما هر جا مخالفت صدق مخالفت دینی کرد، اونجا دیگه میشود گفت که معذور مجزی هم هست، علاوه بر این که معذور است مجزی هم هست. چون الان اونا میگن اگر اینا جایز میدونی چرا اینجا عمل نمیکنی؟ ما باید بگیم جایز نمیدونی. وقت معناش اینه دین ما و شما دوتا، شما به قول علی عمل میکنید، ما به قول عمر عمر عمل میکنیم، این جلی میدونی دوتا.
آمیسی
این محلم معلومه شد جزاهایی که از نظر فتوا
همین فتوا هست دیگه، عقیده که با این عمل موافق نیست. آیا در این صورت اگر که قدرت حاکم
برخلاف فتوا گفتم که اونجا مورد اختلافه که ما جزم به این نداریم که در همچه جای ممکنه اونجا رو ببین معذور است و مجزی نی، اما در جایی که عنوان اختلاف فتوایی بشه و که یعنی چون شما قبول ندارید حکم ما را اینطور میگویید.
اینه
خب حالا اون مورد بحثه که آیا چه در عامه چه در غیر عامه، هر وقت آدم بترسد دیگه عمل مجزیش، اون مورد بحثه. لیکن اونی که میگویم قدر متیقن از اخبار تقیه هست که دیگه اینش همه قبول میکنن، این است که مثلا همینجور باشد که اگه من بخوام بر فتوای خودم عمل کنم، این معناش این باشد که من به دین شما عمل نمی کنم و دین شما را غیر دین خودم می دونم. دین شما این است که اینجا هم جایز است ولی دین من این نیست. حالا ولو دین در فروع باشد فهم نمی کنه چه اختلاف در فروع یا در اصول. اگه معناش این شد که اختلاف این عمل به اختلاف حکم شرعی برخورد، اون وقت معنی تقیت و دینی و دین و آبایی یعنی حکم اونا حکم من است دیگر، منم همینجور حکم میکنم، منم همینجور عمل میکنم، منم اینجور عمل میکنم. و گاهی از اوقات که دیده میشد ائمه سلام الله علیهم تقیه میکردن ولو برای خاطر اظهار موافقت، که مطلب اینطور بود که اگرم مثلا فرض بفرمایید حضرت را میگوید در یک جایی دیدم که در وسط بیابان یا کوه دیدم که مشغول شدم به نماز مغرب در حالتی که هنوز آفتاب پیدا بود، که یعنی مطابق مغرب اونها مستور از نظر شده بود آفتاب، اما در بالای بلندی ها آفتاب پیدا بود. اون وقت اگه یه خودم شب میکردند و بعد میخوندم که بر نظر اونا باطل نیست که، اما میگن حالا مغرب شده میشود نماز. همینقدر که بگیم میشود نماز خون، اگر یه وقت نخونم و ازش اظهار اختلاف پیدا بشود ولو واجبم نباشد، اون وقت این مطلب تقیه مجوز تقیه میشود. میشود ای بسا در بعض مواقعی که من ام نباشد در اونها، اگر فرض کردیم که اونها رسمیشون این بود که گاهی اینجا ذبح میکردن گاهی اونجا ذبح میکردن و اون وقت ما مقید میشدیم به اونجا، اینم برخلاف تقیه بود، ناچار بودیم که گاهی اینجا گاهی اونجا، بازم همینطور بود. که یعنی الان باید مثل اونا عمل کنیم تا اینکه مبان نشود مخالفه. یه مطلبی که هست این است که در اون زمان ها با این زمان فرق داشته است یا نداره، به این معنا که آیا میتوان کسی این شبهه را القا بکند؟ بگوید یه وقت است که انسان موافق فتوای اونها که عمل میکنند، اونا دیگه خیال میکنن که ما هم معتقد به دین اونها هستیم، یا خیال میکنن که ما هم اصلا فرض فرمایید یه شیعه ای که در اون زمان این کار را میکرد میفهمیدن که این متابعت میکند اون مذاهب اربعه اونها را، متابعت میکند قول اونها را، و واقعا اینطوری. یه وقت است که نه، یقین دارن که این متابعت قول اونها را نمی کنن. ولی حالا تقییتا اینطور کرده، می دونن که این تقییتا اینطور کرده. آیا در همچه جایی هم تقییه لازم هم و یعنی مجزی، یعنی اون تقیه‌ای که باعث بشود که اونها خیال بکنن اصلا شما شیعه نیستید اون است که مجزی، یا نه با قطع به این که شیعه هستید و عمل اونها را هم قبول ندارید ولی راضی میشن به این که صورتا اینجور عمل کنه، اینم مجزی. بعید نیست که بگیم تفاوت نمی کند چه تقیه شما باعث بشد که اونا شما را ندونن که شیعه نیستید و چه تقیه شما باعث بشد که بدونن که شیعه هستید. ولی که همین قدری که در ظاهر مخالفت با عمل اونا نکنید به همین راضی میشن، که یعنی اعتقاد جزمی از شما طلب ندارن، نمیخوام، نمیگن اعتقاد جزمی هم پیدا کن، میگن ولو میدانی که اون نیست اما حالا با مسلمین تو مخالفت نکن، الان که این طور بود که اگر یک کسی در مسجد الحرام یقین داشته باشم که این شیعه است، بلکه یقینم داشته باشم که عمل اونا را باطل میدونم، من از آله اگه بیستم تو صف جماعت اونا نماز بخونم، اینا دیگه کارش ندارن، خوششون میاد، ولو بدنن این میرد خونشون آدم. اینا به همین کافیست که میگن در تو جمعیت شق عصای مسلمین نکنید که بگن مسلمین اختلاف دارن، معلوم میشه اینا یه جور دیگن اونا یه جور دیگر، همین صورت ظاهر. و بعید نیست ائمه سلام الله علیهم اجمعین هم که تغییر را میفرمودن عمل کنید، در خیلی از مواقع به صورت اکتفا میکردن که میگفتن که ولو الان تو صفحه اونا واسدی خودم هم بسا یواش اونا نفهمه، همین صورتش بسه، برای همین که حفظ صورت بشه. در هر حال بودی ندارد که آدم اگر از راه های دیگر نتونست این را به بوید مجزیست، اگر تقیه اقتضا بکند و متمکن نباشد که در غیر اون محل زب بکند، این همون مجزی باشد.
آقا
تشریف نداشتی؟ عرض کردم یه وقت است که تقیه ارتضا می کند به ترک عمل، توجه فرموده، تقیه ارتضا کرد که شما وضو نگیر، اینجا نمتونیم بگیم این نماز شما صحیح، ترجیح وضو بگیر، یه وقت تقیه ارتضا کرد وضو گرفتید مثل وضوی اونها، اینجا مجده. حالا اگر تقیه اقتدا کرد که شما اصلا قربانی نکنید، مثل این که حکومت گفت که دیگه قربانی منصور، این اصلا ناخوشی میشه، ما نمتونیم بگیم موجزیس عمل شما از قربانی، اینجا ناچاریم ببین که حالا اگر نمتونی یا بریم سراغ من لم یجد روزه بگیری، یا بریم سراغ این که جایزیه برو قربانی بکن از راه ضرورت و میسور. یه وقت دست نه، اقتضا میکند قربانی کنی مثل قربانی کردن اونا، این مشه این است که تقیه اقتضا کرده وضو بگیری مثل وضو گرفتن اونا، که فرق است ما بین این که تقیه اقتضا کند ترک عمل، یا تقیه اقتضا کند عمل مثل عمل اونها، مثل دین اونها. اگر اقتضا کرد که شما عملتونا مثل عمل اونا قرار بدید، از یک خصوصیاتی مثل وضو را منکوس بگیرید، نهایت اونا منکوس میگیرن، شما منکوس وضو بگیرید، و اینجا حکم باید اجزا میشود. اینجا اینطوره، تقیه که اقتضا کرده است که شما ذبح بکنید در موقعی که مکانی که اونها ذبح میکنن، این دیگه مجزی باشد. راه احتیاط هم که معلومه، اگه آدم بخواد احتیاط بکند، باید که نظیری که فتوا میدهند در ناقص، که میگن اگه ناقص بود، خیلی زیاد ناقص بود، هم نه در مسئله اشتراک، میگن اگر یک نفری گیرت نیامد که قربانی بکنی به تنهایی و علیکن میتونی دو سه تا شریک بشید و قربانی بکنی، احتیاط این است که هم شریک بشی و هم روزه بگیری. حالا اگر احتیاط بخواد بکند اینجا، که قاضیش از هم اینجا ذبح بکند و هم روزه را بگیره، این در صورتی است که نتواند در طول ذلحجه در خود مذبح ولو به نیابت ذبح کند. اگر میتواند بموندن یا به نیابت که تا ذلحجه نگذشته، چون میفرمند در طول ذلحجه مجزیست، اگر توانست این کار را بکند دیگه روزه هم لازم نیست، اگر اینم نتوانست اون وقت دیگه روزه بگیره، هم این کار را بکند هم روزه، این احتیاطش میشه، هم این کار را بکند هم روزه بگیره.
حضرت
مثلا توضیح ملاق بیشتر مرمون کنه که در شرح دامه در حد ملاق اعتراض میکنه به قول شهید اول میگرد تا وادی محصره است میگرد که نه وادی محصره و در جزء ملاق اگر این توضیح باشه که دیگه
دیدم بعض عبارت ها که تهدید کرده اند از قول ازرقی هست که تاریخ نویس است و اینا را خیلی به دقت متر کرده است، از قول اون نقل میکنم که آخر منا مزید میشود وادی و یسما تلک المویغ بالمحسر. اگه مقصودش از آخر منا یعنی منا هنوزم منا اما آخرش مزیق می شود و اون وقت این مزیق که شد جزء مناست و مزیق است و این مزیق اسمش محسر. اگر این باشد که آخر منا هم جزء منا باشد که خیلی خوب دیگه اون بهتره به جهت این که اینم جزء منا میشه. اگر که مطابق قول قیلی باشد که گفته است که نه از اونجا نه از اینجا که این مزید حد است ما بین مزدلفه و منا و نه جزء مزدلفه حساب میشود و نه جزء منا، اگه این جور باشد اون وقت دیگه این حرفاییست که گفتیم. حالا ما راهی نداریم از این که معین بکنیم، بله راهی نداریم که معین بکنیم و بگوییم که محصر داخل منا هست مگر این که از اخبار چیزی استفاده بکنیم یا مثلا تاریخ مسلم مورد قبول همه باشه. اجمالا اگه شک کردیم پیشترم که در بحث حد صحبت کردیم گفتیم که اگه مشکوک شد نمیشد در مورد مشکوک ضرب کرد در حال اختیار و غیر ضرورت، باید که یه جای آدم ضرب کند که یقینه. اگرم تونستیم که به تتبع در اقوال و تواریخ و اینجور چیزها معین کنیم که محصر منا هست که دیگه نورون علا نور میکرد، دیگه خیلی سهل میکرد مطلب و محتاج به این زحمات نیست. مگن چه؟
دیگه به صدر حساب اصرار و تقیه اگه تعدد مطلوب فهمیدید بیایی اشکالا نمید.
بله خب حالا اگه تقیه باشد که دیگه اشکالا نمید. اگه ضرورت ارتضا کرد برد جای دیگه زیر بکنه. حالا در این مطلب در خصوص اینجا اگر چه فعلا مصلحتی که شارع در نظر گرفته دیگه موضوع نداره. شارع مقدس از اول که حج را لازم کردند و برای نائی حد قرار دادن یا برای کفارات حد قرار دادن یا مستحب کردن که سوق قربانی بکنن، نظر به این بود که در اون اجتماع مثلا الحمدلله الذی مثلا که الله علی ما ابلانا و انعمنا فلان من النعم، در اون اجتماع این قربانی ها منظر مردم ذب بشود و به مردم خورانیده بشود و اینها. حالا اگر چنانچه حیث اکلش هم ممنوع شد، اما اصل اون مطلب که لا ینال الله لحومها ولا تقواها، این اعمال اعمالی است که منظور از اعمال حج تعظیم شعائر و ارائه به جمعیت است که ما اینا را در راه خدا همین طوری میدیم ولو انتفاعی هم ازش نبریم. وقتی این آدم قهرن مثل این است که ببین از ضرورت و تتقدر و به قدره ها، حالا که این دوشن نمیتونی اینجا به جا بیار، که هنوز اون حکمت که در مجمع ناس آدم قربانی میخواد بکند و ارائه بدهد که ما اینا را در راه خدا دادیم، هنوز به اون حکمت مثلا وافی باشد. این که انهو آدم جرأت نمیکند بگه اینش مثل این هست که بگیم اینجا نشد اینجا باشد، عیبی نداره. اما حالا برو خونه تو هیچ کس هم نفهمد، این کار خلاف حکمت تشریع حج. خب بله اون بعد از آنی که نشد این بله از که دخل یه بعد از آنی بود که اینجا نشد، اما اصل این معنا در تشریع حج اقلن آدم اگه علت هم نگوید حکمت میفهمد، که حکمت این است که در انظار مردم انسان یه تعظیم شعائری بکنه، که اینم خودش تعظیم شعائر است، یعنی برای خداوند متعال ما اینها را قربانی میکنیم. حالا بشد کسی ازش انتفاع ببره یا نشد، نظیر اون وقتا که مثلا آتش می اومد قربانیشون رو می سوزن، مثل زراعت رو می دادن در راه خدا، قبولیشون می بود که آتش بسوزن، که یعنی این ما دادیم دیگه اندش گذشتیم. این یه به نظر می رسد که حکمت تشریع اقتضا می کند که آدم بفهمد که اینجا ارزه هست که برد جای دیگه. خوب از این معنا گذشتیم. حالا مسائل کفارات، حالا که ما مابقی هر را اینقدر طول دادیم و زحمت کشیدیم و خوندیم، دیگه صلاح نیست که کفاراتش را نخونیم، اینا را هم میخونیم، مانعی ندارد. انشاءالله امیدواریم خدا توفیق بدهد که بتوانیم تمام بکنیم. میفرمایند المقصد الثانی فی احکام السیف، از سیدو هو الحیوان الممتنه. ما در باب محرمات بر محرم مفصل این بحث شده که چه سیدی حرام است سیدش و چه سیدی حلال. اینجا میخوایم بحث بکنیم ببینیم آیا چه سیدی کفاره دارد و چه سیدی کفاره ندارد. به نحو کلی سیدی که حلال باشد اگر حلال شد کفاره ندارد. مثلا سید ماهی برای محرم حلال است، کفاره ندارد. که ما هر قد ماهی سید بکنی کفاره نداره، چه سیدش چه اکلش چه قصدش هر چه باشد کفاره نداره. اینجا ما خواهیم ببینیم چی کفاره داره. محرمات محرم الاکل ها بعضی ها هست که شید های هست که کفارت داره، بعضی هست نه. حالا اینجا شرایع چون میخواهد بحث کنه از سیدی که کفارت داره یا ندارد، اینطور میفرمد، میفرمد از سیدو هو الحیوان الممتنع و قیل یشترط ان یکون حلالا. سید عبارت است از حیوان ممتنع و بعضی ها گفتن باید حلال هم باشد، یعنی اکلش حلال باشد. و همین که می فرماید دیله، خودش هم صاحب شرایع در نافع غیب کرده، فرموده الحیوان الممتنع الحلال که اکلش حلال باشد. کأنه ممتنع هایی که اکلش حلال نباشد از قبیل سباع ممتنع، اونا را سید حسابش نمیده. حالا اگه بخوایم بگیم لفظ سید اونها را شامل نمیشه که بعیده، سید در لسان عرب به منزلی شکار است در لسان عجم. اونا میگن سید، ما میگیم شکار. حالا شکار هم حلال گوشت را میگن شکار کرد، هم غیر حلال گوشت را. اگر که از جهت حاجت به حلال گوشت و کثرت ابتلاء به این استعمالش در حلال گوشت بیشتره، یعنی امسال شکار کمه، امسال شکار زیاده، اونا نظرشون به اون شکاریست که مورد حاجتشون هست و کاری به سبا اینها ندارن. اما اگر یک کسی هم برد پلنگی را بخوشد، میگن سید کند، میگن شکار کرده، پلنگ شکار کرده، گرگ شکار کرده، شیر شکار کرده، که حیوان حرام گوش را هم میگویند که این سید. بله، بله، خب این همونه. نه، حرام و حرام خواهم
نمیکنم.
بله، خواهم نمیکنم. سید اعم است از این که حلال گوش باشد یا حرام گوش باشد. یه شعری صاحب جواهر اینجا نسبت میدن به امیرالمومنین که می فرماید سید مثلا دیگران ارانب و سعالب است، اما سید من ابطال است. ارانب و سعالب را هم سید می گوید که اونجا در جواهر شعرش به حضرت امیرالمومنین نسبت داده که فرموده است که سید مثلا بعضی ها ارانب و سعالب است، ولیکن سید من وقتی سوار می شود ابطال است. سید عبارت از اونیش که همون شکارش میکنن، اون که شکار میکنن سیده. البته عملش هم به عنوان مستری هم شکار کردن، شکار کردنی داریم و شکاری داریم، اعم است از این و اون. لکن مورد بحث اینه صاحب مجمع البحرین که سه تا شرط قرار میده. میفرماید سید اونیش که ممتنع باشد و لا مالک له و حلالم باشد، ممتنع باشد مالکم نداشته باشد حلالم باشد. گمون بکنم نظر ایشون به این که میفرماید مالکم نداشته باشد این باشد که اگر این ممتنع ها رو یه کسی گرفت و آورد در منزل، ولو هنوزم مستوحشه، نهایت بستنش اگر رهاش بکنن بازم وحشیست. وقت بگد اینی که مالک دارد این دیگه سید نیست. البته اگر یک کسی دارد تو خونی یک کسی مثلا سیدی را که او بس دست بخواد بگیردش، به این نمیگن شکار کرد، چون یه حالا بستر شد، یه بستر را نمیشن بگن این شکار کرده. اون شکار کردنش به اینه که ممتنع بگیره. ولیکن همون سید به معنی چی سید می کند، همین هم سید است وردن اینجا بستنه. اگه یک کسی حالا اون که خاطر جمعی حلال هم هست ممتنه هم هست، یه آهوی را گرفته آورده خونهشون بسته است و هنوز هم این معنوس نشده، سید می کند که این سید بسته است، این سید است اینجا بسته. چون که در روایات الان ماشاءالله ذکر می شود که سید را اگه آدم آورد در حرم چطوره، این میارندش اینجا، اما سید است که آوردن. نمیشد بگیم اگه مالک داشته باشد دیگه سید نیم. بلخصوص اگه یک کسی یه آهوی را گرفت و ملکشم شد و یه نشونم براش قرار داد و ولش داد تو بیابون که هر وقت مخواد برد بگیرده، میشد بگیم این حالا چون این مالک قدرت هم دارد بگیره، میشد بگیم این چون مالک دارد یه حالا سید نیم. اگه یک کسی اینو شکارش کند میگن شکار نکرده، هم که مالک داشته باشد یا نه. بله اگر مالک اینو بسته شد یه جایی این خوب است بگیم حالا دیگه صدق شکار کردن نمیکنن، اما بازم سید هم. در هر حال ما حالا در معنای لغوی سید اگر بخواهیم بحثی بکنیم که ببینیم سید اعمس از ممتنع به ذات و ممتنع به العرض، یا مخصوص به ممتنع به ذات است، یا سید اعمس از حلال و حرام یا مخصوص به حلال است، فقط برای این بحث میکنیم که از آیه شریفه که سید را موضوع حکم قرار میدهد این عموم دارد و باید مثلا اگر یک سیدی باشد که صدق بکند سید و این حکم را نداشته باشد استثناء قائل بشویم، یا این که سید مخصوص به حلال است و اگه بخواییم مثلا یک حرامی را بگوییم این کفاره دارد باید استثناء قائل بشیم، یا مثلا بعد از آنی که ما اجماع داریم که مستوحش بالعرض سیدش حلاله، یعنی ممتنع بالعرض، اگه یه گاو اهلی رفت کوهی شد یا یه شطر اهری رفت کوهی شد، بل اجماع میگن سید این حلال. یا اگر چنانچه یک آهوی را آوردن اینجا محبت بش کردن کم کم اهلی شد معنوس شد با انسان، یا کبوترهایی را آوردن و اینا را دانه بهشون دادن تا این که معنوس شدن و میان تو دست پا آدم و هیچ از آدم هم مثل مرغ خانگی و هیچ از آدم هم توحشی ندارن. آیا اینا وقت اجماع داریم بر این که این ممنوع سیده؟ اگر چیزی ممتنع به ذات باشد و معنوس مستعنس بالعرض، بل اجماع میگن جایز نیست. و اگر چیزی ممتنع بالعرض باشد و مستعنس به ذات، بل اجماع میگن جایز است. حالا این اگه ما بخوایم بحث بکنیم در معنی آیه، برای این معناست که ببینیم عمومی داریم تا اگر بخوایم غیر از این را داخل کنیم خارج کنیم استثناء قائل بشیم، یا تقیدی دارد به قیدی که اگر غیر مقیده به اون قید را بخوایم داخل کنیم استثناء بگوییم یا نه. اصل آیه شریفه یا
ولی یه چیزی شکوکی که دلیل هست و این است که فی لنبور انتفاع اگر یک شکرویان این ذهب در بنای خلیصه است. اگر به شهر دفتی درم مثلا دیگه مانا و سهران مرحبا یک سهر کنند. یک شهر انتفاع را باید در نظر میگیرن بلا این که برمان و حرم
باشد.
بله
من که لغت ندیدم که این جوران من مجموع بحرین ندیدم که از مجموع بحرین ندیدم که ایشون فقط حلال را نه حالا اگه فرض کنیم آدم رفت تو بیابون رو یک آهوی حمله کرد به آدم آدم هم اینا کشتش رو بعدم زبخش کرد و حلالش کرد و آواز کرد اینا نمگن سید کردن چون حمله کردن نه فهم نمگن تفاوت نمگن